رادیوی آزادی،
مجله خبری.
تبلیغات بیشتر شود. حزب حکومت تاجیکستان آیین‌نامه‌اش را تحریر کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مقامات میگویند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 7336 ساختار دولت و کارخانه و اداره‌ها تشکیلات ابتدایی خود را دارد. سنجیدن درستی این اظهارات با دلیل ناشفافی معلومات در باره آماری واقعی اعضا و طرفداران حزب حاکم در تاجیکستان امکان ندارد. این نامه روز 17 ایول در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلقی دموکراتی صدا داد که در تاجیکستان به یک تشکیلات تقریبا یک کتاز سیاسی تبدیل شده است. جلسه تحت رهبری رئیس این حزب امام‌علی رحمان برپا شد. در مجلس حزب بر پایه آیین نامه آن نظام نامه های حزبی در تحریر نو تصدیق گردیدند. جزئیات تغییرات نشر نمی‌شود، فقط تاکید شده است که وظیفه حزب فعالتر براه ماندنی تبلیغات در موضوع تربیه وطن دوستی خواهد بود. امام علی رحمان از مخالفت و نزاها، یراقناکشوی با شتاب، جنگ سر، تغییریابی با صورت اقلیم چون چالش های زمانی نو یادآور شده است. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انتخابات ماهی مارت پارلمانی آنگونه که پیشبینی میشد برنده اعلان شد و حزب های دیگر اگراری، اصلاحات اقتصادی و دموکراتی شماری کمی کرسی ها را به دست آوردند. سال 2025 انتخابات تاجیکستان را یکی از ناشفاف ترین معرکه های سیاسی نامیدند چون در آوازدهی روز 2 مارت خبرنگاران مستقل و یا رسانه های خارجی برای بازتاب کارزار سیاسی را داده نشدند. در انتخابات های پیشینه حضور کمی رای دهندگان، آوازدهی یک نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته‌ای ورقه های پرشده به صندوق های رای دهی ثبت شده بود. نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج انتخابات را نمایشی دانستند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام با بایکوت دعوت کرد. رهبری گروهی 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، انتخابات را محکوم نمود. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که امسال نتوانست از انتخابات نظارت کند، هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین‌المللی و دموکراتی و شفاف ندانسته است.
فرض میساخت که من بخوانی خیلی ارزان کرد. دست تک کنم
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک خانواده شهروندان تاجیکستان در روسیه از آن نگران است که مقامات پسری زندانی آنها را مجبور دارند به جنگ در اوکراین برود. پدر میگوید پسری حبس شده‌اش را کارمندان زندان همراه با نمایندگان کمیساریت حربی در شهر برنسک روسیه با زوری و فشار مجبور دارند خط رضایت رفتن به جنگ را امضا کند، ولی او راضی نیست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تلاش های خانواده برای دریافت کمک حقوقی از سفارت تاجیکستان در مسکو نتیجه نداده است، هرچند قانون های تاجیکستان اشتراک در جنگ های خارجی را به شهروندان منع می کند. رادیوی آزادی نام پوره پدر و پسری زندانی او را در اختیار دارد و چون هر دوی آنها شهروندان تاجیکستان در روسیه قرار دارند، به خاطر آسیب نرسانیدن به امنیتشان با سبب صحبت با رادیوی آزادی اسمشان را نشر نمی کنیم. پدر در صحبت تلفنی از مسکو روز 14 ایول گفت که پسرش 26 سال دارد. با گفتش سال 2022 زمانی که در دانشگاه دولتی کشاورزی شهر بریانسک تحصیل میکرد با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پسرش را بعداً به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی کردند. پدر گفت یک ماه از پسری و دیگر زندانی هایی که نمیخواهند به جنگ روند تحت فشار قرار دارند. همصحبت ما گفت در مسکو در یک آشخانه کار میکند و به سفارتخانه تاجیکستان و با کنسولگری مراجعه کرده است که مساعدت کند، ولی پاسخ دریافت نکرده است. او گفت که میخواهد مقامات تاجیکستان کمک کنند و فرزندش ادامه دوره جزایش را در زندان تاجیکستان سپری کند. او باور دارد که انتقال پسرش به تاجیکستان میتواند جان او را از رفتن به جنگ پرقربانی روسیه در خاک اوکراین امین دارد. پدر زندانی گفت با نقل پسرش در زندان بریانسک فشاری بیشتر بالای محبوسان تاجیک و ازبک است که برای رفتن به جنگ راضی شوند. آماری شرکتداران و قربانیان تاجیکستانی جنگ اوکراین یکسان نیست. اخیراً ژورنالیستان بی بی سی و مدیازانا اسمی 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کردند که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. ولی بنا به آمار طرح زیستن میخواهم اوکراین، از 931 زاده تاجیکستان که به جنگ زیر اوکراین سفربر شده اند 196 نفرشان کشته شدند. در تاجیکستان برای شرکت در جنگ‌های خارجی جزای جنایی پیشبینی می‌شود و مقامات از شهروندان تقاضا می‌کنند که این قانون را ویران نکنند. رادیوی آزادی چندین بار تلاش کرد با سفارت تاجیکستان در مسکو تلفنی تماس گرفته نظر آنها را به قضیه محبوس از بریانسک بپرسد، ولی زنگ‌های تلفنی نمایندگی دیپلماتی هرچند می‌گذرند ولی گوشی را کسی نمی‌بردارد. این باری اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوراً به جنگ فرستاده شدنشان از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوامی 3 سالی حمله روسیه به اوکراین، خبرهای زیادی درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. یک قسم این مهاجران را با وعده آزادی از زندان‌های روسیه به جنگ بردند. نمونه اخیرش روز 3 اپریل رخ داد، وقتی 8 شهروند زندانی تاجیکستان را از محبس رقم 26 شهر ولگاگراد روسیه به جنگ در اوکراین فرستادند. نزدیکان زندانیان از ادامه جلب محبوسان نگران هستند، چون باور دارند که روسیه به زودی به جنگ پایان دادنی نیست یا در پی تقویت دادن ارتشش برای فشار بیشتر به اوکراین است.
دنیای سودا بگذرم، اندوهی دلها بگذرم، هم نوبتی ما بگذرم. اما بازیری آسمان همچون زمینی بکران، نیکی بیماند جاویدان. در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوش قد در نظر صد باغ گردد به سمر. صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر. اما با صدرم زونیشان چون آفتابی دور پیشان، نیکی بیماند جاویدان.
روز شنبه 12 ایول دو خبری مربوط به افراد اقامت کوتاه در صفحه های اول نشریه های عالم توجه را جلب نمود. یکی بازداشت هنرمند اقامت کوتاه تاجیک عبدالرزاق در فرودگاه دبی بود که ظاهرا به زودی حل شد و حالا او در آزادی است. در حالی که مردم زیاد در تاجیکستان از هنرنمایی و شهرت عبدالرزاق فخر میکنند، در اسپانیا حامیان حقوق درباره هنرنمایی افراد دارای امکانات محدود نظری دیگر دارند. و خبری دیگری روز شنبه انتقاد ستاره دسته فوتبال بارسلونا لامین یامال بود که برای دعوت گروه هنری قامت کوتاهان به زادروزش مورد انتقاد بعضی حامیان حقوق قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان های معروف و یک عده شخصیت های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18 زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی‌احترامی به این گروه دایر می شدند. به قول آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او ایلاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخانی کسب و مایی روزگذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسهایی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وکالتدار عاید به حقوق انسان از وضع بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگرانی کرده گفته است در این مکان ها بعد دستگیر شده ها غذا نمی دهند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی گفتند که در روی خط خراجات آنها برای غذای دستگیر شده ها مبلغ پیش بینی نشده است. قانونگذاری تاجیکستان دادن غذای رایگان به دستگیر شده ها را پیش بینی کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه اش نوشته است که سال 2024 تفقیه گاه یا بازداشتگاه های موقتی وزارت کارهای داخلی را در ناحیه‌های درواز، ونج، اشکاشم، مسچاه و اشت سنجیدند. به گزارش وکالتدار با غذا تامین نگردیدن دستگیر شده ها یک از مشکلات اساسی به حساب می رود و برای بازداشت شده ها اساسا نزدیکانشان غذا می برند. در گزارش امبودسمن آمده است دستگیر شده هایی که از راه دور هستند از حساب شخصی کارمندان تفقیه‌گاه ها با غذا تامین می گردند. از صحبت با مسئولین مؤسسه‌های ذکر گردیده معلوم گردید که در سمت خراجات وزارت کارهای داخلی برای این مسئله ها مبلغ گذار پیش بینی نشده است. آمده است در گزارش امبودسمن. واکنش وزارت کارهای داخلی به گزارش امبودسمن معلوم نیست. در دفتر مطبوعات وزارت به زنگ های خبرنگاری رادیوی آزادی پاسخ ندادند. قانونگذاری تاجیکستان در بازداشتگاه های موقتی باید برای بازداشت شده ها خوراک رایگان که برای نگاه داشتن سلامتی و توانایی کفایت میکند داده شود. وکالتدار عاید به حقوق انسان توصیه داده است که مسئله از جانب وزارت کارهای داخلی با غذا تامین نمودن دستگیر شدگان در تفقیه‌گاه های موقتی عملی کرده شود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 65 تفقیه‌گاه موقتی وزارت کارهای داخلی عمل می‌کنند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی به وکالتدار عاید به حقوق انسان گفتند سال 2024 زیاد از نصف تفقیه‌گاه را تعمیر کردند. دستگیر شده ها تا انتقال به بازداشتگاه موقتی یا سیزا در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می‌شوند. اما فقط بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی نیستند که از سوی وکالتدار عاید به حقوق انسان تنقید شنیدند. در گزارشی سالانه امبودسمن آمده است که بنای بازداشتگاه موقتی سرریاست اجرای جزای جنایتی در شهر استرافشان کهنه و فرسوده است. در این زمان وکالتدار عاید به حقوق انسان نوشته است که وضع نگهداری دستگیر شدگان در مؤسسه های پوشیده و قسمان پوشیده قرار داشته رو به بهبودی آورده است. حامیان حقوق بارها درخواست کردند که مقامات برای تامین شفافیت به آنها اجازه ورود به بازداشتگاه ها را بدهند.
همون نسبتی مثلا گیریم برق کم و بیش شکایت داریم، چون که در روز مثلا زمستون در برق نیست میشود، خیمه میگیم خنکی بسیار استفاده میبرم، مثلا گریم پیچکورا تابستون هم نیست میشود، بعضی وقت نیست میشود، ایشا نمیفهمیم سبب شه. خواهش میکنیم همین اگر امکانات باشه اعتبارتیان نسبتی همین باید و تندرستی باشه. بسیار وقت ما وزارت تندرستی را احترام میکنیم میدرویم اونجا در وزارت خودش بهتر های بعضی منم پلیکلینیکو میرویم بوار کنین یا همش نی بعضیش معامله بد دوران بعد مثلا گیریم با نزدیکی ما کسر شدیم در کلینیک های وای منصروف میگن کم جا رفتیم یک دختر با جای اول پرسی کنن شب خریب که قطعیمون جانجور میکنن ما گفتیم ببخشید من جنیت کرد نیستم ما کسلم معامله خوب کنین بعد اروم شدن وای کردن همینو رو هم اعتبار تیان ما وقتی که خسته میشه بودن بیمار میشه محتاج میشه اینا باید اهمیت تیان دخترو دختر متخصص اصلی باید باشد. اکثر تیان نمیفهمم چی خیلی تموم میکنم
دیو با کار میکنم رخ روکم 9 سال شده ای من کار کرده استادم همی کوارتیران شیشته شیشته دو تا ساغر گوداگم داره همی قطی کوارتیران میشینم ما با خونه در کار خونه ای ما نیسته عذاب کشیدم شوهرم نیسته ما همی خونه نیسته عذاب کشیدم دادگی معاشم طول که خوردنی میره پشیدگی میره نمیرسه توب کرده نمیتونم
مجرا که بخوری میکردم مقصد نگم نشست خوب میکردم ای مهاجرا نگم چی با خواهر میشیدن مقصد نگم پرسیش میکردن که کدام در کدام فضا قرار دارن البته خوبتر میشود
رنگون راهش بیزه وی راهش همی دوران ها وی رو میکنن ما 5 سال در گزشتو مینویسیم من همی شخصا مخورم جورنالیستم در منبری خلق در جمهوریت در فرش و گزشت شروع ولی انا می 4 گزشت نویشتم هیچ کی 4 ندید
بستی وظیفه هایی که با منصبهای عالی هستند مقصد سردارون ریاست سرایوسات حداقل معاونین وزیر کم موزی ماهش اونها کم کرده شده با بخش پایینی تقسیم کرده شده
اولین تنجی شوه عمومی شوه دیگر هیچ چی طلبگار نیستم تنجی سول باشه همش میشه
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید
تازه ترین خبرها تحلیل و مصاحبه عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی
ما را در گوگل پلی اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها
تجربه نادر و رنگین
خیرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خورامف هستم مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از روستاهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گهزگاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکامبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی را با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایون سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت با تهدیدها در صورت تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتر مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در عین حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. گفته یکی از کارشناسان در صحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سال های اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقدها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این، طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک صحای خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایست که با داشتند و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنزور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های امریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره راه اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پودکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جای ها مشک‌ها و دران های روسی به بناها برخورده، بام 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه رو بینید، از من بیشتر وحشت زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش هستن جدا می شود. مثل سر نفسی وزنین می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پوره جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الهوگی کرملین را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد.
می‌خوام در یک شکل به مردم رسونم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر، اکثرا جوانان را از دست می‌دهند. جوانان کشته می‌شوند.
Young souls are dead.
دونالد ترامپ وعده داده است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله‌های افزاینده روسیه مقاومت کند.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلار آمریکایی در برابر پول ملی سومانی به طور کم سابقه پایین رفته، قرب 100 دلار برابر به 954 تا 964 سومانی تعیین شده است. 4 ماه پیش 100 دلار به 1085 تا 1090 سومانی را تشکیل می‌داد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. به نظر اقتصادان‌ها به قرب شوی دلار نسبت به سومانی سبب‌های گوناگون دارد. ذوالفقار اسماعیلیان شورای اقتصادی سبب پایین شدن قرب دلار را در جاری کردن بودجه گمرکی هنگفت از طرف رئیس جمهور آمریکا به شریکان اقتصادیش می‌داند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی نظری دیگر دارد. وی روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از سبب آن که دولت‌های پس از شوروی، یعنی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان، آنها بیشتر با روسیه سودا دارند، از همین سبب روسیه که شرط گذاشت در نزد اونها تنها با روبل سودا کردن رو، از همین سبب همین عامل شد که نسبتاً به روبل طلبات زیادتر شود و به دلار کمتر شود. از همین سبب دولت ها رو آوردن به روبل روسی.
در برابر چنین عامل ها به نظر شریف رحیم زاده که در گذشته رئیس بانک ملی نیز بود، افزایش پسندوز ها با سامانی به کاهش قرب دلار می تواند تاثیر گذارد. وی 26 می به رادیو آزادی گفته بود که کم شدن طلبات با دلار، وضع اقتصادیات جهان، دیگر شدن مناسبت ها و وضع اقتصادی در کشورهای شریکان اقتصادی تاجیکستان از عامل هایند که سبب پایین آمدن قرب دلار شده است. بعد از آغاز جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه مسکو، روسیه با کشورهای شریک تجارتی خود از جمله تاجیکستان معاملات را با روبل روسی براه انداخت. ماه یونی سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه زیر بحرانی مخصوص تصمیم گرفت که واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیای خام را از خارج با روبل روسی و یوان چین برا مانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه آوگوست سال گذشته هنگام یک نشست خبری گفته بود که داد و گرفت تاجیکستان با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل قریب 60% پرداخت با روبل روسیه و باقی مانده 36% با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یکبار پس شدن قرب دلار را تا حال شرح ندادند. پایان روی قرب دلار از آغاز ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را با تعریفه‌های جاری کرده مأموریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز رد می‌دهند که در آغاز ماه اپریل برای مال و کالای 185 کشور جهان تعریفه یا باج گمرکی جاری کرد.
همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست تو را صد بار گفتم
قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آن گونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چهای عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت، ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی این موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره،
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفته؟
البته اون چی که اکای باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا هم این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو، الکی بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم الکی اون این روند شکل سیاسی رو، یعنی که مردم الکی در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی، یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مزقید کردیم و یک باره که این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ نکنون ما ببینید در دوام سالهای بسان پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف را همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت می کند و دیگر حرف ها. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر می کنیم، با اون می رسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پیتیو بود، یعنی که آموزگار بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میداد، ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را همچون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 24 سال قریب نزدیک به 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و چهایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودم، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کارشو نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز پنجم ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در دو روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است.
تشکر.
روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن، کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیران بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیت دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی و امور داخلی کشورهای اشتراکی پیمان دخالت نمیکنه، و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، اونچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند، خیلی سیاستمداران روس را عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای صلح‌جوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و گذشتن و بازگشتن به حروف کیریلیک، این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قواهای داخلی خودش مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قواها بر قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امرو امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خود ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقع ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. ولی در قزاقستان باشد این با یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. که این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایزان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گویم تاثیرش باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپرد به قزاقستان به تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبقه اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند، به مثل غله، به مثل گاز مایع و به مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیاید همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروبسه نشه و کارو چیج باشه ناز باشه میگن خلقشن نشد وای جنابش نیو همو خلقش که میگه که تیل شوه هم ارزونگری شوه همه چی نقض باشه هم دیگر کدار دولتو کتی نقض بای شوه کربوره کنن یا فقط هم کاروبسه میلسه با روی میلسه هم بزیاد که بزیاد که بزیاد که جه خلقش که با در بدو زده هم
خیلی همون سبب شما همی در اوینه نگون دیدم که بلوروی گاز بده خیلی و یا همه شو که گاز ها چون میکنن خیلی ای قاغزا چه میکنن وای او یاد دو سه تاش ماشین دارم مثال گفت همه قزوقا ماشینا داره کو همی شرطه که همی بزو بیتا کنن خلقی با کمبغل هم اونجا نهسته یک نفهمی گیرم هم میفهمو باور کنه ننه ما هم جنگ دیدم باور کنه نمیخویم جنگ شوه
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کنیم کارو که بزامون محکم بود که رستی ها بریم کار میرفتیم دیدم همی خیلی گفت شنیدیم رست بگم موران دیگه از که چی همی جا خب پورت دستیم اینه سبب شمونه که
سببش با فکرم برای همی قیمتی برای همی خیلی هایده همی خیلی گفتی هم داد همجا من را برای چکم همجا کور کرده های روستیش همی گفتی برای همی قیمتی مصد گاز قیمت شده همه چیز را قیمتی کرده اگه هم چکل در هم تیزیستان خود مونه هم خیلی اخیه هستا
میخواهم که کمودی بسیار قیمتی مفیده چیز بنزین نیست قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت شده
اپای با همونجا زندگی دوره حاضر همون خیر گو که تلفون ها محکم شدن بعد گب زدیم گو که همون خیر شوریش برداشتن گفت همین قزاقوق چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همون خیر شوریش برداشتن برای همین خاگوف هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گب زدن نمیشه و یک اومده رها هم ما محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگویدین که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان رو هم چون آینه زندگی خودشان میبینن و اون چیزی که آرزو میکنن که کروپسیا نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها رو دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدو شما چه نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولی قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم هر بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تأثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان اینها نه تنها آن و مشکلات اقتصادی که وسیر پولی که عبدالملک گفتن بلکه از این هم گسترده تر تأثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهیم بدونیم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود سه سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام می داشت این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود حالا دیگر من فکر میکنم که با تکیه زدن آقای تکیبانی روحای روسیه میتوند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد
نه آیا میشد که از این حادثه جلوگیری میشد از پیش این مسئله بررسی میشدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمیشد این سوال ما این است
با سوال شما چطور که من فکرم اینه که جواب شما من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سفارشی بده، به وزارت داخله نمیتونید سپارشه، یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرد، تظاهرات کننده ها رو طرف داریم تو کیف چی کرده بودم.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان و خصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در اصل در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنتی نو میگیرید. مثل اون که در ریم خدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکرد.
حالا ببینید همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سیدو، آیا در کشورهای دیگری هستی میانم؟ مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم، تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستن که با این یا آن گروه تاثیر واقعی خودشان را رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پوره در دست پرزیدنت کشور است و دو حاکمیتی، درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتم. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهدار شما.
بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نماند این زمانه با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری اسمی نازی یا با پرواز بگو با که تو هستی مرمی راز بیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه با خانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما و تو نمانه دی زمانه
تو را با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عده که بستیم، شدیم شرمنده پیشی یارو.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
تبلیغات بیشتر شود. حزب حکومت تاجیکستان آیین‌نامه‌اش را تحریر کرد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. مقامات میگویند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 7336 ساختار دولت و کارخانه‌های دوره‌ها تشکیلات ابتدایی خود را دارد. سنجیدن درستی این اظهارات با دلیل ناشفافی معلومات در باره آماری واقعی اعضا و طرفداران حزب حاکم در تاجیکستان امکان ندارد. این نامه روز 17 ایول در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلقی دموکراتی صدا داد که در تاجیکستان به یک تشکیلات تقریبا یک کتاز سیاسی تبدیل شده است. جلسه تحت رهبری رئیس این حزب امام‌علی رحمان برپا شد. در مجلس حزب بر پایه آیین نامه آن نظام نامه های حزبی در تحریری نو تصدیق گردیدند. جزئیات تغییرات نشر نمی‌شود، فقط تاکید شده است که وظیفه حزب فعالتر براه ماندنی تبلیغات در موضوع تربیه وطن دوستی خواهد بود. امام علی رحمان از مخالفت و نزاها، یراقناک شوی با شتاب، جنگ سر، تغییر یابی با صورت اقلیم چون چالش های زمانی نو یادآور شده است. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انتخابات ماه مارت پارلمانی آنگونه که پیش بینی میشد برنده اعلان شد و حزب های دیگر اگراری، اصلاحات اقتصادی و دموکراتی شماری کمی کرسی ها را به دست آوردند. سال 2025 انتخابات تاجیکستان را یکی از ناشفاف ترین معرکه های سیاسی نامیدند، چون در آوازدهی روز 2 مارت خبرنگاران مستقل و یا رسانه های خارجی برای بازتاب کارزار سیاسی را داده نشدند. در انتخابات های پیشینه حضور کمی رای دهندگان، آوازدهی یک نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته‌ای ورقه های پرشده به صندوق های رای دهی ثبت شده بود. نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج انتخابات را نمایشی دانستند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام با بایکوت دعوت کرد. رهبری گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، انتخابات را محکوم نمود. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که امسال نتوانست از انتخابات نظارت کند، هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین‌المللی و دموکراتی و شفاف ندانسته است.
فرض این تو که من به قول خیلی ارزان کرد دست تمام
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبودن جمسید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفت
www.azadi.org.
یک خانواده شهروندان تاجیکستان در روسیه از آن نگران است که مقامات پسری زندانی آنها را مجبور دارند به جنگ در اوکراین برود. پدر میگوید پسری حبس شده‌اش را کارمندان زندان همراه با نمایندگان کمیساریت حربی در شهر برنسک روسیه با زوری و فشار مجبور دارند خط رضایت رفتن به جنگ را امضا کند، ولی او راضی نیست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تلاش های خانواده برای دریافت کمک حقوقی از سفارت تاجیکستان در مسکو نتیجه نداده است، هرچند قانون های تاجیکستان اشتراک در جنگ های خارجی را به شهروندان منع می کند. رادیوی آزادی نام پوره پدر و پسری زندانی او را در اختیار دارد و چون هر دوی آنها شهروندان تاجیکستان در روسیه قرار دارند، به خاطر آسیب نرسانیدن به امنیتشان با سبب صحبت با رادیوی آزادی اسمشان را نشر نمی کنیم. پدر در صحبت تلفنی از مسکو روز 14 ایول گفت که پسرش 26 سال دارد. با گفتش سال 2022 زمانی که در دانشگاه دولتی کشاورزی شهر بریانسک تحصیل میکرد با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پسرش را بعداً به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی کردند. پدر گفت یک ماه از پسری و دیگر زندانی هایی که نمیخواهند به جنگ روند تحت فشار قرار دارند. همصحبت ما گفت در مسکو در یک آشخانه کار میکند و به سفارتخانه تاجیکستان و با کنسولگری مراجعت کرده است که مساعدت کند، ولی پاسخ دریافت نکرده است. او گفت که میخواهد مقامات تاجیکستان کمک کنند و فرزندش ادامه دوره جزایش را در زندان تاجیکستان سپری کند. او باور دارد که انتقال پسرش به تاجیکستان میتواند جان او را از رفتن به جنگ پرقربانی روسیه در خاک اوکراین امین دارد. پدری زندانی گفت با نقل پسرش در زندان بریانسک فشاری بیشتر بالای محبوسان تاجیک و ازبک است که برای رفتن به جنگ راضی شوند. آمار شرکتداران و قربانیان تاجیکستانی جنگ اوکراین یکسان نیست. اخیراً ژورنالیستان بی بی سی و مدیازونا اسم 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کردند که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. ولی بنا به آمار طرح زیستن میخواهم اوکراین، از 931 زاده تاجیکستان که به جنگ ضد اوکراین سفربر شده اند 196 نفرشان کشته شدند. در تاجیکستان برای شرکت در جنگ‌های خارجی جزای جنایی پیشبینی می‌شود و مقامات از شهروندان تقاضا می‌کنند که این قانون را ویران نکنند. رادیوی آزادی چندین بار تلاش کرد با سفارت تاجیکستان در مسکو تلفنی تماس گرفته نظر آنها را به قضیه محبوس از بریانسک بپرسد، ولی زنگ‌های تلفنی نمایندگی دیپلماتی هرچند می‌گذرند ولی گوشی را کسی نمی‌بردارد. این باری اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوراً به جنگ فرستاده شدنشان از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوامی 3 سالی حمله روسیه به اوکراین، خبرهای زیادی درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. یک قسم این مهاجران را با وعده آزادی از زندان‌های روسیه به جنگ بردند. نمونه اخیرش روز 3 اپریل رخ داد، وقتی 8 شهروند زندانی تاجیکستان را از محبس رقم 26 شهر ولگاگراد روسیه به جنگ در اوکراین فرستادند. نزدیکان زندانیان از ادامه جلب محبوسان نگران هستند، چون باور دارند که روسیه به زودی به جنگ پایان دادنی نیست یا در پی تقویت دادن ارتشش برای فشار بیشتر به اوکراین است.
دنیای سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم، دنیای سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم، هم نوبتی ما بگذارم. اما بازیری آسمان همچون زمینی بکران، نیکی بیماند جاویدان. در نظر صد باغ گردد به سمر، صد بار خوشقدر در نظر صد باغ گردد به سمر، صد رامانر صد رامانر صد رامانر به اثر. اما با صدرم زو نشان چون آفتابی دور پیشان، نیکی بیماند جاویدان.
بهتر شود.
روز شنبه 12 ایول دو خبری مربوط به افراد اقامت کوتاه در صفحه های اول نشریه های عالم توجه را جلب نمود. یکی بازداشت هنرمند اقامت کوتاه تاجیک عبدالرزاق در فرودگاه دبی بود که ظاهرا به زودی حل شد و حالا او در آزادی است. در حالی که مردم زیادی در تاجیکستان از هنرنمایی و شهرت عبدالرزاق فخر میکنند، در اسپانیا حامیان حقوق درباره هنرنمایی افراد دارای امکانات محدود نظری دیگر دارند. و خبری دیگری روز شنبه انتقاد از ستاره دسته فوتبال بارسلونا لامین یامال بود که برای دعوت گروه هنری اقامت کوتاهان به زادروزش مورد انتقاد بعضی حامیان حقوق قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق زاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان اقامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان های معروف و یک عده شخصیت های شناخته گروه افراد اقامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18 زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم اقامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم اقامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی‌احترامی به این گروه دایر می شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان اقامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم اقامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او ایلاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخانی کسب و مایی گذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسهایی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
وکالت‌دار عائد به حقوق انسان از وضع بازداشتگاه‌های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگرانی کرده گفته است در این مکان‌ها بعد دستگیر شده‌ها غذا نمی‌دهند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی گفتند که در روی خط خراجات آنها برای غذای دستگیر شده‌ها مبلغ پیش‌بینی نشده است. قانون‌گذاری تاجیکستان دادن غذای رایگان به دستگیر شده‌ها را پیش‌بینی کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. وکالت‌دار عائد به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه‌اش نوشته است که سال 2024 تفقیه یا بازداشتگاه های موقتی وزارت کارهای داخلی را در ناحیه‌های درواز، ونج، اشکاشم، مسچه و اشت سنجیدند. به گزارش وکالت‌دار با غذا تامین نگردیدن دستگیر شده ها یک از مشکلات اساسی به حساب می رود و برای بازداشت شده ها اساسا نزدیکانشان غذا می برند. در گزارش امبودسمن آمده است دستگیر شده هایی که از راه دور هستند از حساب شخصی کارمندان تفقیه‌گاه ها با غذا تامین می گردند. از صحبت با مسئولین مؤسسه‌های ذکر گردیده معلوم گردید که در سمت خراجاتی وزارت کارهای داخلی برای این مسئله ها مبلغ گذاری پیش بینی نشده است. آمده است در گزارش امبودسمن. واکنش وزارت کارهای داخلی به گزارش امبودسمن معلوم نیست. در دفتر مطبوعات وزارت به زنگ های خبرنگاری رادیوی آزادی پاسخ ندادند. قانونگذاری تاجیکستان در بازداشتگاه های موقتی باید برای بازداشت شده ها خوراک رایگان که برای نگه داشتن سلامتی و توانایی کفایت میکند داده شود. وکالت‌دار عائد به حقوق انسان توصیه داده است که مسئله از جانب وزارت کارهای داخلی با غذا تامین نمودن دستگیر شدگان در تفقیه‌گاه‌های موقتی عملی کرده شود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 65 تفقیه‌گاه موقتی وزارت کارهای داخلی عمل می‌کنند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی به وکالت‌دار عائد به حقوق انسان گفتند سال 2024 زیاد از نصف تفقیه‌گاه‌ها را تعمیر کردند. دستگیر شده‌ها تا انتقال به بازداشتگاه موقتی یا سزا در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می‌شوند. اما فقط بازداشتگاه‌های وزارت کارهای داخلی نیستند که از سوی وکالت‌دار عائد به حقوق انسان تنقید شنیدند. در گزارش بازداشتی سالانه امبودسمن آمده است که بنای بازداشتگاه موقتی سرریاست اجرای جزای جنایتی در شهر استرافشان کهنه و فرسوده است. در این زمان وکالتدار عاید به حقوق انسان نوشته است که وضع نگهداری دستگیر شدگان در مؤسسه‌های پوشیده و قسمت پوشیده قرار داشته رو به بهبودی آورده است. حامیان حقوق بارها درخواست کردند که مقامات برای تامین شفافیت به آنها اجازه ورود به بازداشتگاه ها را بدهند.
همون نسبتی مثلا گیریم برق کم و بیش شکایت داریم، چون که در روز مثلا زمستون در برق نیست میشود، خیمه میگیم خنکی بسیار استفاده میبرم، مثلا گیریم پیچکورا تابستون دم نیست میشود، بعضی وقت نیست میشود، این شان نمیفهمیم سبب شد. خواهش میکنیم همین اگر امکانات باشه احتیاط یان نسبتی همین باید تندرستی باشه. بسیار وقت ما وزارت تندرستی را احترام میکنیم، میدرویم اونجا در وزارت خودش بهتره، بعضی الان پلیکلینیک میرویم باور کنین یک همش نی بعضیش معامله بد دارن، بعد مثلا گیریم با نزدیکی ما کسر شدیم در کلینیک های وای منصروف میگن کم جا رفتیم یک دختر باجوی اول پرسی کنن شب خریب که قطعیمون جانجور میکنن، ما گفتیم ببخشید من جنیت کرد نیستم، ما کسلم معامله خوب کنید، بعد اوروم شیدن وای کردن. همینو را هم اعتبار تیان ما وقتی که خسته میشه آدم بیمار میشه محتاج میشه، اینا باید اهمیت تیان دختر رو، دختر متخصص اصلی باید باشد. اکثر تیان نمیفهم چی خیلی تمام میکنم
دیو با کار میکنم، رخ روکم 9 سال شده ای من کار کرده استادم، همی کوارتیران شیشته شیشته دو تا ساغر گوداگم داره، همی قتی کوارتیران میشینم، ما با خونه در کار، خونه ای ما نیسته عذاب کشیدم، شوهرم نیسته ما همی خیلی خونه نیسته عذاب کشیدم، دادگی معاشم طول که خوردنی میره پشیدگی میره نمیرسه توب کرده نمیتونم.
موجود را قتی بخوری میکردن مقصد نگم نشست خوب میکردن ای مهاجرتو مهاجرو نگم چی با خواهر میشیدن، مقصد نگم پرسیش میکردن که کدوم در کدوم فضا قرار دارن، البته خوبتر میشود.
رنگون راهش بیزه وی راهش همی دوران رو وی رو میکنن. ما 5 سال در گزشتو مینویسیم، من همی شخصا مخورم جورنالیستم در منبر خلق، در جمهوریت، در فرش و گزشت شروع والی، انا می چهار گزشت نویشتم، هیچ که چهار ندید.
بستی وزیفه هایی که با منصب های اولی هستند، مقصد سردارون رئیسات سرعیسات حد اقل موینون وزیر، کم موزی ماهش اونها کم کرده شده با بخش پایونی تقسیم کرده شده.
این تینجی شده و امونی شده دیگه هیچ چی توابدار نیستم، این تینجی سول باشه همه میشه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خیرمانی سیاست، پادکستی رادیو آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکنند. پادکستی رادیو آزادی را میشنوید و من خورسند خورامف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گهزگاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که او فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این داستان ظاهراً فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. парламони Тоҷикистон дар охири моҳи декабри соли 2023 тавафуқномаи амнияти иттилооти байналмилалиро бо Русия тасвиб кард. Бар асоси санаде ки Душанбе ва Москва моҳи июни соли 2023 имзо карданд, ин кишварҳо барои мубориза бо таҳдидот дар фазои иттилоотӣ ва ҳамчунин шиносоӣ ва пешгирии ҷиноят дар ин замина корро амоҳанг хоҳанд кард. این سازشنامه شامل نقطه‌های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در تفسیر حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات، هماهنگی فعالیت‌ها در مورد موضوع‌ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان‌های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می‌باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف‌ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت با تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه‌های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان میباشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتر مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در عین حال به گفته کارشناسان نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایشی بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. گفته یکی از کارشناسان در صحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سال های اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته همصحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها با مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح را در زمینه ایجاد شبکه‌های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرح‌های شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چی دولتی و چی خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیا نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید میکند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره میشوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره را اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی میتواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جایها موشک‌ها و درون‌های روسی به بناها برخورده، بام 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه را بینید، از من بیشتر وحشت‌زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش از تن جدا می شود. مثل 100 نفسی وزنین می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. به گفته نظامیان اوکراینی تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پوره جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الهوگی کرم را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت میفرستد.
میخوام در یک شکل به مردم رسونم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر اکثرا جوانان را از دست میدهند. جوانان کشته میشوند.
Young souls are dead.
دونالد ترامپ وعده داده است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله‌های افزاینده روسیه مقاومت کند.
حرف ها رو یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
در بانک های تجارتی تاجیکستان ارزش دلار آمریکایی در برابر پول ملی سومانی به طور کم سابقه پایین رفته، قرب 100 دلار برابر به 954 تا 964 سومانی تعیین شده است. 4 ماه پیش 100 دلار به 1085 تا 1090 سومانی را تشکیل میداد. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. به نظر اقتصادان ها به قرب شوی دلار نسبت به سومانی سبب های گوناگون دارد. ذوالفقار اسماعیلیان شارع اقتصادی سبب پایین شدن قرب دلار را در جاری کردن باجهای گمرکی هنگفت از طرف رئیس جمهور آمریکا به شریکان اقتصادیش می داند. فضیلجان فتولایف کارشناس اقتصادی نظری دیگر دارد. وی روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از سبب اون که دولت های پس و شوروی یعنی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان اونا بیشتر با روسیه سودا دارند، از همین سبب روسیه که شرط گذاشت در نزد اونها تنها با روبل سودا کردن رو، از همین سبب همین عامل شد که نسبتاً با روبل طلبات زیادتر شود و با دلار کمتر شود. از همین سبب دولت ها رو آوردن به روبل روسی.
در برابر چنین عامل ها به نظر شریف رحیم‌زاده که در گذشته رئیس بانک ملی نیز بود، افزایش پسندوز ها با سامانی با کاهش قرب دلار می تواند تاثیر گذارد. وی 26 می به رادیو آزادی گفته بود که کم شدن طلبات با دلار، وضع اقتصادیات جهان، دیگر شدن مناسبت ها و وضع اقتصادی در کشورهای شریکان اقتصادی تاجیکستان از عامل هایی هستند که سبب پایین آمدن قرب دلار شده است. بعد از آغاز جنگ بی‌دلیل روسیه در اوکراین و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه مسکو، روسیه با کشورهای شریک تجارتی خود از جمله تاجیکستان معاملات را با روبل روسی براه انداخت. ماه یونی سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه زیر بحرانی مخصوص تصمیم گرفت که واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیای خام را از خارجه با روبل روسی و یوان چین برا مانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه آوگوست سال گذشته هنگام یک نشست خبری گفته بود که داد و گرفت تاجیکستان با کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل قریب 60% پرداخت با روبل روسیه و باقی مانده 36% با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یک بار پس شدن قرب دلار را تا حال شرح ندادند. پایان روی قرب دلار از آغاز ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را با تعریفه‌های جاری کرده مأموریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز رد می‌دهند که در آغاز ماه اپریل برای مال و کالای 185 کشور جهان تعریفه یا باج گمرکی جاری کرد.
همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که علامت من همین کافیست فدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست
قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزنند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپ آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوامی یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چه های عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آزیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد، این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت، ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی این موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره،
تشکر. عبدالملک، نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سیدوف گفته؟
البته اون چی که اگاه باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدن از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی رو کرد، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنن که همون حالتی وضع سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت، این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدان ها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سیدوف، نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما روی یعنی ظاهر رو دیدیم، ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم یانوار وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طوری فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مسقط کردیم و یک باره که این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ نکنه ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف را همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت می کند و دیگر حرف ها. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر می کنیم، با اون میرسیم که خودی نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خودی نظربایف یک ختم کرده پیتیو بود، یعنی که آموزگار بود. اونی که معلومات مهندسی رو بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستن.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم به کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میداد، ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را هم چون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومتی خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودم، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرده همایی را، ما میدونستیم که این کارشو نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز 5 ژانویه دیگر با المتا رسیدن، المتا را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید، اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد، از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای بایر گفتن، کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیران بودند که چرا در چنین یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی، به امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه، و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد، این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاستمداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده میشد نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، آنچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذاشتند خیلی خیلی سیاستمداران روس را عصبانی میکرد و اگر بینگریم به همون پاست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای سلجوی خودمان اونجا وارد کنیم ولی حتما ما باید که شرط های خودمان گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و گذاشتن با بازگشتن با حروف کیریلیک این همه نشان از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش وارد شدن این قوه ها با قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را امضا کرده که درباره با سالهای چیدی روز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امیر را امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگرها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگرها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تأثیر واقع قزاقستان و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقع قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند. همه آنها در زیر تأثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحتی فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقع ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. اولی در قزاقستان باشد این به یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله، که تشکر. این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرو شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایستان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تأثیر باید که پیش از همه به اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنند یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنند تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چیز که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبقه اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر میرساند این حادثه ها با تاجیکستان این اکثر تاثیر اقتصادی میباشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیاری از موادهای خود از قزاقستان وارد میکند به مثل غله و مثل گاز مایع و مثل سوژفوری های افتنبیلی این هم بی تاثیر به تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالا روی نرخ‌های سوزش‌های در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رسونه.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیاید همراه با صحبت سریرویی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دیم.
هم کاروسه نشه و کار بود چیز باشه ناز باشه میگن خلقشم نشد وای که جنوبش نیو همو خلقش که میگه که تین شوه هم ارزونگری شوه همه چی ناز باشه هم دیگر کدار تو دولتو کتی ناز وای شوه کربوره کنن میگه یو فقط هم کاروسه میشه با گوی میشه هم بیزد که بیزد که بیزد که جه خلقش که با ده بعد زده هم
خیلی همون سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خیلی ویو همه شو خیلی گازه چو میکنن اوخی این گازه چو میکنن ویو اون یاد دو سه تاش موشین دارن مثال گفت همه قزاقا موشین نداره کو همی شرط های که همی بیزو بیتا کنن خلقی با کنبغل هم اونجا نرسته یه یک نفهمی گیرم هم میفهمون باور کنه ننه مون جنگا دیدم باور کنه نمیخوام جنگ شوم
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را دیدیم کورو کی زمون ما خام بود کی روسیه بریم کور میرفتیم دیدیم هم خیلی گپو شنیدیم روسیه گمران دیگه چی چی هم چه خاب پورت دستم من سبب شمونه که سببش با فکرم برای امی قیمتی برای هم خیلی ایدا هم خیلی گفتی اندادم جا مراد برای چکم هم جا کور کردستای روستیش همون گفت که برای همه قیمتی مصد گاز قیمت شده همه چیز ها قیمتی کلاگی هم چکل در توجیستان خود مونه هم خیلی اخیه هستا
میخواهم که کمودی بسیار قیمتی ممکنیت اون چیز بنزین نیست ها قیمت گاز قیمت سویت قیمت همه چی قیمت شده
اپایوان همونجا زندگی دوره حاضر همون خیلی گفت که تلفن ها محکم شدن بعد گفت زدیم گفت که هم خیر شوریش برداشتن گفت همین قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همین خیر شوریش برداشتن برای همین خیلی گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گفت زدن نمیشه و یک اومده رها هم ما محکم
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگویدیم که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم
خب اون چیزی که اونو مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان رو هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این درد دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چنین یک حادثه ها رو دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود
تشکر جناب سیدوف شما چی نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مولی قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم حرف بالای آن میرد که افکت دامینا یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان اینها نه تنها آن و مشکلات اقتصادی که وسیله پولی که عبدالملک گفتن بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد را دارد و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان خیلی مشکلات دیگر ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرقیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است
بله تشکر و حالا با آخری برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونیم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد جناب سیدوف شما چی میگوید؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن ما توکایف را خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود سه سال است که این ماجرا بین آقای تاکایف و نظرباییف دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تاکایف و نیروهای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه آیا میشد که از این حادثه جلوگیری میشد؟ از پیش این مسئله بررسی میشدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمیشد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تاکایف حتی با کمیته امنیت نمیتونه یک سفارشی بده، با وزارت داخله نمیتونید سپارشه، یک این به شکل لختکی بود که باید اون اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادن، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی به پیرمرد بیرد، تظاهرات کننده ها رو طرفدارین توکایف چی کرده بودن.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان بخصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشم خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظرباییف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو میگیرید. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکرد.
حالا ببینید همین نکته دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیا میبینم، مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود داره؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای داره؟
در تاجیکستان این وجود نداره. یک زمان در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستند که با این یا آن گروه تاثیر واقعی خودشان رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پوره در دست پرزیدنت کشور است و درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتم. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
بیا بی بهانه بی بهانه و غم و تو نماند این زمانه با خوجندی با کلاب یا بدر باز سواری از منازی یا با پرواز بگو با که تو هستی مرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما و تو نماند این زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما و تو نماند این زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم را رها کن شوم عاشق به مویت نشانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی آن عهدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یارو
رادیوی آزادی
مجله خبری
تبلیغات بیشتر شود حزب حکم تاجیکستان آیین نامه‌اش را تحریر کرد در این باره گزارش من خیرمان بقازاده مقامات میگویند حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 7336 ساختار دولت و کارخانه‌ای داره‌ها تشکیلات ابتدایی خود را دارد سنجیدن درستی این اظهارات با دلیل ناشفافی معلومات درباره آماری واقعی اعضا و طرفداران حزب حاکم در تاجیکستان امکان ندارد. این نامه روز 17 ایول در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب حاکم خلقی دموکراتی صدا داد که در تاجیکستان به یک تشکیلات تقریبا یک کتاز سیاسی تبدیل شده است. جلسه تحت رهبری رئیس این حزب امام‌علی رحمان برپا شد. در مجلس حزب بر پایه آیین نامه آن نظام نامه های حزبی در تحریری نو تصدیق گردیدند. جزئیات تغییرات نشر نمی‌شود فقط تاکید شده است که وظیفه حزب فعالتر براه ماندنی تبلیغات در موضوع تربیه وطن دوستی خواهد بود. امام علی رحمان از مخالفت و نزاها یراقناک شوی با شتاب جنگ سر تغییر یابی با صورت اقلیم چون چالش های زمانی نو یادآور شده است. حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در انتخابات ماه مارت پارلمانی آنگونه که پیش بینی میشد برنده اعلان شد و حزب های دیگر اگراری اصلاحات اقتصادی و دموکراتی شماری کمی کرسی ها را به دست آوردند. سال 2025 انتخابات تاجیکستان را یکی از ناشفاف ترین معرکه های سیاسی نامیدند چون در آوازدهی روز 2 مارت خبرنگاران مستقل و یا رسانه های خارجی برای بازتاب کارزار سیاسی را داده نشدند. در انتخابات های پیشینه حضور کمی رای دهندگان آوازدهی یک نفر به جای چند کس و پرتافتن بسته‌ای ورقه های پرشده به صندوق های رای دهی ثبت شده بود. نمایندگان چند حزب و سازمان مخالف حکومت تاجیکستان در خارج انتخابات را نمایشی دانستند. جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان قرارگاهش در آمستردام با بایکوت دعوت کرد. رهبری گروه 24 که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است انتخابات را محکوم نمود. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق انسان سازمان امنیت و همکاری اروپا که امسال نتوانست از انتخابات نظارت کند هیچ کارزار سیاسی را در تاجیکستان مطابق با معیارهای بین المللی و دموکراتی و شفاف ندانسته است.
فرض میساخت که من بخواهد خیلی ارزان کرد. دسته سامان
ارزان کرد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بیدابدن جمسید با او در
اجازه ندادن. اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک خانواده شهروندان تاجیکستان در روسیه از آن نگران است که مقامات پسری زندانی آنها را مجبور دارند به جنگ در اوکراین برود. پدر میگوید پسری حبس شده‌اش را کارمندان زندان همراه با نمایندگان کمیساریت حربی در شهر برنسک روسیه با زوری و فشار مجبور دارند خط رضایت رفتن به جنگ را امضا کند ولی او راضی نیست. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. تلاش های خانواده برای دریافت کمک حقوقی از سفارت تاجیکستان در مسکو نتیجه نداده است. هرچند قانونهای تاجیکستان اشتراک در جنگهای خارجی را به شهروندان منع می کند. رادیوی آزادی نامی پوره پدر و پسری زندانی او را در اختیار دارد و چون هر دوی آنها شهروندان تاجیکستان در روسیه قرار دارند، به خاطر آسیب نرسانیدن به امنیتشان با سبب صحبت با رادیوی آزادی اسمشان را نشر نمی کنیم. پدر در صحبت تلفنی از مسکو روز 14 ایول گفت که پسرش 26 سال دارد و گفتش سال 2022 زمانی که در دانشگاه دولتی کشاورزی شهری بریانسک تحصیل میکرد با گمان قاچاق مواد مخدر بازداشت شد. پسرش را بعداً به مدت 7 سال و 6 ماه زندانی کردند. پدر گفت یک ماه از پسری و دیگر زندانی هایی که نمیخواهند به جنگ روند تحت فشار قرار دارند. همصحبت ما گفت در مسکو در یک آشخانه کار میکند و به سفارتخانه تاجیکستان و با کنسولگری مراجعت کرده است که مساعدت کند، ولی پاسخ دریافت نکرده است. او گفت که میخواهد مقامات تاجیکستان کمک کنند و فرزندش ادامه دوره جزایش را در زندان تاجیکستان سپری کند. او باور دارد که انتقال پسرش به تاجیکستان میتواند جان او را از رفتن به جنگ پرقربانی روسیه در خاک اوکراین امین دارد. پدر زندانی گفت با نقل پسرش در زندان بریانسک فشاری بیشتر بالای محبوسانی تاجیک و ازبک است که برای رفتن به جنگ راضی شوند. آماری شرکتداران و قربانیان تاجیکستانی جنگ اوکراین یکسان نیست. اخیراً ژورنالیستان بی بی سی و مدیازانا اسم 72 شهروند تاجیکستان را معلوم کردند که از طرف روسیه به جنگ اوکراین رفته آنجا کشته شدند. ولی بنا به آمار طرح زیستن میخواهم اوکراین، از 931 زاده تاجیکستان که به جنگ ضد اوکراین سفرور شده اند، 196 نفرشان کشته شدند. در تاجیکستان برای شرکت در جنگ‌های خارجی جزای جنایی پیشبینی می شود و مقامات از شهروندان تقاضا می کنند که این قانون را ویران نکنند. رادیوی آزادی چندین بار تلاش کرد با سفارت تاجیکستان در مسکو تلفنی تماس گرفته نظری آنها را به قضیه محبوس از بریانسک بپرسد، ولی زنگ‌های تلفنی نمایندگی دیپلماتی هرچند می‌گذرند ولی گوشی را کسی نمی‌بردارد. این باری اول نیست که مهاجران از کشورهای آسیای مرکزی از مجبوراً به جنگ فرستاده شدنشان از سوی مقامات روسیه شکایت دارند. دوامی 3 سال حمله روسیه به اوکراین، خبرهای زیادی درباره فرستاده شدن مهاجران به جنگ علیه اوکراین رسانه‌ای شده است. یک قسم این مهاجران را با وعده آزادی از زندان‌های روسیه به جنگ بردند. نمونه اخیرش روز 3 اپریل رخ داد، وقتی 8 شهروند زندانی تاجیکستان را از محبس رقم 26 شهر ولگاگراد روسیه به جنگ در اوکراین فرستادند. نزدیکان زندانیان از ادامه جلب محبوسان نگران هستند، چون باور دارند که روسیه به زودی به جنگ پایان دادنی نیست یا در پی تقویت دادن ارتشش برای فشار بیشتر به اوکراین است.
دنیایی سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن، دنیایی سودا بگذرن، اندوهی دلها بگذرن. هم نوبتی ما بگذرن. اما بازیری آسمان همچون زمین بیکران، نیکی بیماند جاویدان. خوشقد در نظر صد باغ کردن به سمر، صد بار خوشقد در نظر صد باغ کردن به سمر،
اما با صدرم زو نشان چون آب تا بیدو پیشان نیکی بیماند جاویدان
روز شنبه 12 ایول دو خبری مربوط به افراد اقامت کوتاه در صفحه های اول نشریه های عالم توجه را جلب نمود. یکی بازداشت هنرمند اقامت کوتاه تاجیک عبدالرزاق در فرودگاه دبی بود که ظاهرا به زودی حل شد و حالا او در آزادی است، در حالی که مردم زیادی در تاجیکستان از هنرنمایی و شهرت عبدالرزاق فخر میکنند. در اسپانیا حامیان حقوق درباره هنرنمایی افراد دارای امکانات محدود نظری دیگر دارند. و خبری دیگری روز شنبه انتقاد از ستاره دسته فوتبال بارسلونا لامین یامال بود که برای دعوت گروه هنری قامت کوتاهان به زادروزش مورد انتقاد بعضی حامیان حقوق قرار گرفته است. من میرزا نبی خالق زادراچه به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. حامیان حقوق انسان اسپانیا ستاره فوتبال لامین یامال را برای دعوت هنرمندان قامت کوتاه تنقید نموده اصرار می‌ورزند که قضیه را به دادگاه می‌کشند. طبق اخبار رسیده روز شنبه 12 ایول یامال در قطار ستاره های دسته فوتبال بارسلونا هنرمندان و آوازخوان های معروف و یک عده شخصیت های شناخته گروه افراد قامت کوتاه را برای هنرنمایی در 18مین زادروزش دعوت کرده است. حامیان حقوق افراد دارای امکانات محدود در اظهارات نوشتند که استفاده مردم قامت کوتاه در زادروز لامین یامال شبیه حوادث عصرهای گذشته است که در آن کمبودی های مردم قامت کوتاه برای تشکیل بزم های سرشار از تحقیر و بی احترامی به این گروه دایر می شدند. به قبل آنها در عصر 21 چنین تحقیر برای تشکیل و عیش و عشرت قابل قبول نیست. اما یکی از هنرمندان قامت کوتاه در صحبتش با رادیوی پاک یک گفته است که بگذارید خود مردم قامت کوتاه معین کند که در کجا هنرنمایی کند و در کجا نکند. او ایلاوه کرده است که رقص و ساحری و لطیفه گویی و آوازخانی کسب و مایی روز گذرانیش بوده، در هر جایی که به او به احترامی کنند او نمایش را قطع می کند. نمایندگان یامال تا حال این خبر را شرح ندادند. یامال که سال روان همراه با دسته بارسلونا چمپیون اسپانیا و برنده جایزه های شاه و سوپر جام شده است، در اینستاگرام عکسهایی از زادروزش را جای داده است. او با کاستیوم سفید، گل صدبرگ سرخ و جواهرات زیاد مانند بر رهبران مافیا ایتالیا عکس گرفته است.
شاهدی حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
وکالتدار عاید به حقوق انسان از وضع بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نگرانی کرده گفته است در این مکان ها بعد دستگیر شده ها قضا نمی دهند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی گفتند که در روی خط خراجات آنها برای غذای دستگیر شده ها مبلغ پیش بینی نشده است. قانونگذاری تاجیکستان دادن غذای رایگان به دستگیر شده ها را پیش بینی کرده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. وکالتدار عاید به حقوق انسان یا امبودسمن در گزارش سالانه اش نوشته است که سال 2024 تفقیف یا بازداشتگاه های موقتی وزارت کارهای داخلی را در ناحیه های درواز، ونج، اشکاشم، مسچه و اشت سنجیدند. به گزارش وکالتدار با غذا تامین نگردیدن دستگیر شده ها یک از مشکلات اساسی به حساب می رود و برای بازداشت شده ها اساسا نزدیکانشان غذا می برند. در گزارش امبودسمن آمده است دستگیر شده هایی که از راه دور هستند از حساب شخصی کارمندان تفقیفگاه ها با غذا تامین می گردند. از صحبت با مسئولین مؤسسه های ذکر گردیده معلوم گردید که در سمت خراجات وزارت کارهای کارهای داخلی برای این مسئله ها مبلغ گذار پیش بینی نشده است. آمده است در گزارش امبودسمن. واکنش وزارت کارهای داخلی به گزارش امبودسمن معلوم نیست. در دفتر مطبوعات وزارت به زنگ های خبرنگاری رادیوی آزادی پاسخ ندادند. قانونگذاری تاجیکستان در بازداشتگاه های موقتی باید برای بازداشته ها خوراک رایگان که برای نگه داشتن سلامتی و توانایی کفایت میکند داده شود. وکالتدار عاید به حقوق انسان توصیه داده است که مسئله از جانب وزارت کارهای داخلی با غذا تامین نمودن دستگیر شدگان در تفقیفگاه های موقتی عملی کرده شود. طبق اطلاع رسمی در تاجیکستان 65 تفقیفگاه موقتی وزارت کارهای داخلی عمل میکنند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی به وکالتدار عاید به حقوق انسان گفتند سال 2024 زیاد از نصف تفقیفگاه را تعمیر کردند. دستگیر شده ها تا انتقال به بازداشتگاه موقتی یا سیزا در بازداشتگاه موقتی وزارت کارهای داخلی نگاه داشته می شوند. اما فقط بازداشتگاه های وزارت کارهای داخلی نیستند که از سوی وکالتدار عاید به حقوق انسان تنقید شنیدند. در گزارش سالانه امبودسمن آمده است که بنای بازداشتگاه موقتی سرریاست اجرای جزای جنایتی در شهر استرافشان کهنه و فرسوده است. در این زمان وکالتدار عاید به حقوق انسان نوشته است که وضع نگهداری دستگیر شدگان در مؤسسه های پوشیده و قسمت پوشیده قرار داشته رو به بهبودی آورده است. حامیان حقوق بارها درخواست کردند که مقامات برای تامین شفافیت به آنها اجازه ورود به بازداشتگاه ها را بدهند.
همون نسبت مثلا گیریم برق کم و بیش شکایت داریم، چون که در روز مثلا زمستون در برق نیست میشود. خیمه میگیم خنکی بسیار استفاده میبرم، مثلا گیریم پیچکورا تابستون هم نیست میشود، بعضی وقت نیست میشود. ایشان نمیفهمیم سبب شد. خواهش میکنیم همین اگر امکانات باشه احتیاطی هم نسبتی هم میباید و تندرستی باشه. بسیار وقت ما وزارت تندرستی را احترام میکنیم، میدرویم اونجا در وزارت خودش بهتره. بعضی منم پلیل کلینکو میرویم بوار کنین یک همش نی بعضیش معامله بد دوران. بعد مثلا گیریم با نزدیکی ما کسال شدیم در کلینیک های وای منصوروف میگن کم جرفتیم، یک دختر با جای اول پرسی کنن شب خریب که قطعیمون جانجور میکنن. ما گفتیم ببخشه من جنیت کرب نیستم، ما کسال هم معامله خوب کنین. بعد اروم شدن وای کردن همین رو هم اعتبار تیان. ما وقتی که خسته میشه آدم بیمار میشه محتاج میشه، اینا باید اهمیت یان دختر رو، دختر متخصص اصلی باید باشه. اکثرت یو نمیفهم چیکل تموم میکنن.
دیو با کار میکنم، رخ روکم 9 سال شده من کار کرده استادم. همین کوارتیران شیشته شیشته دو تا ساغر گوداگم داره، همین قتی کوارتیران میشینم. ما با خونه در کار، خونه ما نیست، عذاب کشیدم. شوهرم نیست، ما همین خلق خونه نیست، عذاب کشیدم. دادگی معاشم تول که خوردنی میره، پشیدگی میره، نمیرسه، توب کرده نمیتونم.
مجرد که خوری میکردن، مقصد نگم نشست خوب میکردن، ای مهاجر نگم چی با خواهر میشیدن، مقصد نگم پرسیش میکردن که کدوم در کدوم فضا قرار دارن. البته خوبتر میشود.
رنگون راهش بیزه، راهش همین دوران ها ویرو میکنن. ما 5 سال در گزشتو می نویسیم. من همین شخصی هم مخورم جورنالیست هم. در منبر خلق، در جمهوریت، در فرش و گزشت شروع والی. انا همین 4 گزشت نویشتم، هیچ که چاره ندید.
بستی وزیفایی که با منصبهای اولی هستن، مقصد سردارون رئیسات سرایوسات، حد اقل موینون وزیر. کم موزی ماهش اونها کم کرده شده با بخش پایانی تقسیم کرده شده.
لویم تینجی شده و امونی شده دیگه هیچی توابدار نیستم. این تینجی سول باشه همش میشه.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دوشنبه با مسکو و پکین در حوزه اینترنت همکاری میکند. پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند در همکاری با روسیه استفاده نادرست از اینترنت را پیشگیری کنند و همچنین پایگاه های سیستم اینترنتی GSM, UMS, LTE 5G را از چین وارد کشور کنند. جلال باشنده یکی از رستوهای دوردست تاجیکستان علاقمند موضوعهای دینی است و گاه از گاهی برای پیدا کردن اطلاعات به اینترنت می دراید. هر بار که فایلی در مورد دین بارگیری می کند، اطلاعات مربوط به آن به سرورهای تحت نظارت چین می رود که آن را به نهادهای استخباراتی تاجیکستان انتقال می دهند. این دوستان ظاهران فوق‌العاده ممکن است به زودی به واقعیت در تاجیکستان تبدیل شود. دوشنبه در حال گسترش همکاری با مسکو و پکین در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات است. پارلمان تاجیکستان در آخر ماه دکبر سال 2023 توافقنامه امنیت اطلاعات بین المللی با روسیه تصویب کرد. بر اساس سندی که دوشنبه و مسکو ماه ایونی سال 2023 امضا کردند، این کشورها برای مبارزه با تهدیدات در فضای اطلاعاتی و همچنین شناسایی و پیشگیری جنایت در این زمینه کار را هماهنگ خواهند کرد. این سازشنامه شامل نقطه های مبادله اطلاعات بین دو کشور، مشارکت مشترک در توسعه حقوق بین الملل، در مورد امنیت اطلاعات هماهنگی فعالیت ها در مورد موضوع ها بین تاجیکستان و روسیه در سازمان های بین المللی و همکاری دو کشور در زمینه آموزش متخصصان می باشد. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان محمد ملکزاده در جریان شرح ماهیت این سازشنامه با وکیلان مردمی گفت که این سند همکاری مقامات صلاحیت دار طرف ها را در سمت هماهنگسازی مقاومت به تهدیدها در ساحه تأمین امنیت اطلاعاتی بین المللی پیشگیری میکند. این مقامات امنیتی جزئیات دیگری سازشنامه را بیان نکرد. قبلا خدمات علاقه تاجیکستان با شرکت روسی پیتر ایکس تفاهم نامه همکاری امضا کرد. هدف اصلی این تفاهم نامه مساعدت به نوسازی عرصه مخابرات تاجیکستان گفته شده بود. تاجیکستان غیر از مسکو همکاریش را با پکین هم گسترش می دهد. در آغاز ماه ینوار امسال خدمات علاقه تاجیکستان اعلان کرد که با کمک چین به کشور پایگاه ها و تجهیزات دیگر نظامی اینترنتی GSM, UMS, LTE و 5G را وارد می کند. شرکت هواوی تکنولوژی تاجیکستان یکی از شریکان اصلی این اقدام است که ماه دکبر سال 2023 با آن سازشنامه همکاری امضا شد. در اطلاعی خدمات علاقه گفته شده است که یکی از طلبات های این سازشنامه با چین همکاری و جلب متخصصان خدمات علاقه، اپراتوران موبیلی و متخصصان تکنولوژی هواوی تاجیکستان در تهیه لایحه یگانه اوید به نوسازی، رشد و تأمین 7600 ایستگاه بازوی و جزئی آنها با استاندارد GSM, UMS, LTE و 5G را برای شبکه های علاقه موبیلی جمهوری تاجیکستان می باشد. مقامات دلیل تصمیم خود را دسترسی بهتری مردم به اینترنت و محافظت از پدیده‌های خراب‌آور می‌گویند. در عین حال به گفته کارشناسان، نبود شفافیت در این موردها شبهه افزایش بیش از حد نظارت دولت را ایجاد می‌کند. یکی از کارشناسان در ساحه فناوری ها از دوشنبه، خیلی از تصمیم های سالهای اخیر نشان می دهند که مقامات تاجیکستان پیوسته نظارت اینترنت و تعقیب شهروندان در شبکه اجتماعی را تقویت می دهند. و گفته این کارشناس ایجاد مرکزی یگانه کمونیکاسیونی، ثبت دوباره سیم کارت ها و اینچنین ثبت ایمیل از جمله چنین تصمیم ها می باشند. همه این اقدامات به گفته هم صحبت رادیوی آزادی فناوری های موثر را قادر می سازد کاربران را در اینترنت شناسایی، کاربرد اینترنتش را نظارت و به تلفن آنها دسترسی پیدا کنند. غیر از این، هنگام گرفتن کارت شناسایی از سوی وزارت امور داخلی تاجیکستان، ایزی انگشت و دستان شهروندان گرفته و با پایگاه یگانه داده ها وارد می شود. با گفته وی این اقدام ها به مقامات امکان می دهند که به عملکرد شهروندان دسترسی حد اکثری داشته باشند و نه تنها تروریست و افرادگراها را شناسایی و از بین برند، بلکه منتقد ها و ناراضی های رژیم کنونی نیز از بین توده ها پیدا شوند. نفوذ زیرساختی چین در آسیای مرکزی بیش از 10 سال است که ادامه دارد. مثلا شرکت هواوی قبلا چندین طرح ها را در زمینه ایجاد شبکه های دسترسی به اینترنت بی سیم در قزاقستان و ازبکستان عملی کرده است. غیر از این طرحهای شهر بی خطر در تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان و قزاقستان را راه‌اندازی کرده است. کارشناس مسئله های فناوری رستم گلوف میگوید که همه گونه انحصار چه دولتی و چه خصوصی باعث ضعیف شدن یک ساحه خاص می شود. به گفته وی شرکت های مخابراتی باید انتخاب آزاد مسیرهای ارتباطی داشته باشند و از طریق خود همین فرصت را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
خطای یکی از کشورهایی است که با داشتن و استفاده تکنولوژی پیشرفته جوری کردن سنسور اینترنت مشهور است. شرکت هواوی مثلا زیر تحریم های آمریکا است و سببش همکاری های زیچ آن با خدمات مخصوص کشور چین است. هر اطلاعاتی که با تجهیزات این شرکت کارکرد کرده می شود علاقه زیر خوف است، چون که احتمالی به آن دسترسی پیدا کردن خدمات جاسوسی خطای به میان می آید.
پایگاه خبری ایورازیان نت می نویسد که چین مدل نظارت کامل بر حریم خصوصی شهروندان و نظارت بر همه چیز را به آسیای مرکزی صادر می کند. کسانی که از این موضوع اطلاع دارند باعث شبه آنها می شود، اما مقامات با چنین اندیشه موافق نیستند. این پایگاه خبری تاکید می کند که معلوم نیست تمام داده های لازم برای فعالیت نظام های نظارتی در کجا ذخیره می شوند. نمایندگان پارلمان های قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان که در آنجا نیز سیستم های تشخیص چهره راه اندازی شده است، این سوال را مطرح نکردند که آیا یک دولت خارجی می تواند به اطلاعات خصوصی شهروندان کشورهای آسیای مرکزی دسترسی پیدا کند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
صبح بر وقت روز پنجشنبه بر اثر حمله هوایی نیروهای روسیه به شهر کیف دست کم 2 نفر به هلاکت رسیده، 10 تن دیگر جراحت برداشتند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خام کرد. با اطلاع مقامات در بیش از نصف شهر و دیهات اوکراین صدای بانگ خطر بلند شده، سوختار زیادی به عمل آمد. شهرداری کیف خبر داد که از میان 10 ناحیه شهر 6 تای آن زیر حمله قرار گرفته است. در بعضی جایها موشک‌ها و دران‌های روسی به بناها برخورده، بامی 2 ساختمان آتش گرفته است.
این گربه را بینید، از من بیشتر وحشت‌زده است. تنش می لرزد. بینید پشمش از تن جدا می شود. مثل سگ نفسی وزنین می کشد.
روز 9 ایول نیز بر اثر حمله های هوایی روسیه در شهر کنستانتینوفکا واقع در شرق اوکراین 3 نفر کشته شدند. با گفته نظامیان اوکراینی تنها در حمله های روز چهارشنبه روسیه 728 درون و 13 موشک کنجال و اسکندر را استفاده برده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در تاریخ 9 ایول روسیه در حمله هایش به اوکراین بزرگترین مقدار اسلحه را استفاده برده است. او تاکید کرده است که اوکراین تشبث صلح پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ را پوره جانبداری می کند و امیدوار است که قانونگذاری آمریکایی با تحریم های الهوگی کرمل را به قبول آتش بس وادار می کند. در همین حال پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز چهارشنبه اظهار داشت که احتمال به اوکراین نظام ضد هوایی پاتریوت می‌فرستد.
می‌خوام در یک شکل به مردم رسانم که من از این وضع ناراحتم. این جنگ هیچگاه نباید به وقوع پیوست، نباید ادامه کند. آنها روزی از هر دو جانب 5 تا 7 هزار نفر اکثرا جوانان را از دست می‌دهند. جوانان کشته می‌شوند.
دونالد ترامپ وعده داد است که ایالات متحده آمریکا به اوکراین اسلحه دفاعی بیشتر می‌فرستد تا اینکه کشور تواند به حمله‌های افزاینده روسیه مقاومت کند.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
با
در بانک‌های تجارتی تاجیکستان ارزش دلاری آمریکایی در برابر پول ملی سومونی به طور کم سابقه پایین رفته، قرب 100 دلار برابر به 954 تا 964 سومونی تعیین شده است. 4 ماه پیش 100 دلار به 1085 تا 1090 سومونی را تشکیل می‌داد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می‌دهم. به نظر اقتصادان‌ها به قرب شوی دلار نسبت به سومونی سبب‌های گوناگون دارد. ذوالفقار اسماعیلیان شورای اقتصادی سبب پایین شدن قرب دلار را در جاری کردن بودجه گمرکی هنگفت از طرف رئیس جمهور آمریکا به شریکان اقتصادیش می‌داند. فضل جان فتولایف کارشناس اقتصادی نظری دیگر دارد. وی روز 14 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت:
از سبب آن که دولت‌های پس از شوروی یعنی تاجیکستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان اونها بیشتر با روسیه سودا دارند، از همین سبب روسیه که شرط گذاشت در نزد اونها تنها با روبل سودا کردن رو، از همین سبب همین عامل شد که نسبتاً با روبل طلبات زیادتر شود و با دلار کمتر شود. از همین سبب دولت ها رو آوردن با روبل روسی.
در برابر چنین عامل ها به نظر شریف رحیم‌زاده که در گذشته رئیس بانک ملی نیز بود، افزایش پسندوزا با سامانی با کاهش قرب دلار میتواند تاثیر گذارد. وی 26 می به رادیو آزادی گفته بود که کم شدن طلبات با دلار، وضع اقتصادیات جهان، دیگر شدن مناسبت ها و وضع اقتصادی در کشورهای شریکان اقتصادی تاجیکستان از عامل هایند که سبب پایین آمدن قرب دلار شده است. بعد از آغاز جنگ بی دلیل روسیه در اوکراین و تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علی مسکو، روسیه با کشورهای شریک تجارتی خود از جمله تاجیکستان معاملات را با روبل روسی براه انداخت. ماه یونی سال 2022 حکومت تاجیکستان با قبول یک برنامه زیر بحرانی مخصوص تصمیم گرفت که واردات محصولات نیاز اول و بعضی از اشیای خام را از خارجه با روبل روسی و یوان چین برای مانده در داد و گرفت بین المللی تا حد ممکن استفاده دلار را کمتر کند. فردوس طالب‌زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان ماه آوگوست سال گذشته هنگام یک نشست خبری گفته بود که داد و گرفت تاجیکستان با کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل قریب 60% پرداخت با روبل روسیه و باقی مانده 36% با دلار آمریکایی صورت می‌گیرد. بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی یکبار پس شدن قرب دلار را تا حال شرح ندادند. پایان روی قرب دلار از آغاز ماه اپریل آغاز شد. بعضی اقتصادشناسان این وضع را با تعرفه‌های جاری کرده مأموریت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز رد می‌دهند که در آغاز ماه اپریل برای مال و کالای 185 کشور جهان تعرفه یا باج گمرکی جاری کرد.
همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست فرش کردم مهر و ماندم دست بگفتار نوشتم فرش کردم مهر و ماندم دست بگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که کلامت من همین کافیست صدای یک کلامت یک سلامت من همین کافیست
در قزاقستان تظاهرات مردم بر ضد بالاروی نرخ گاز مایع که روز 2 ژانویه آغاز یافت به تظاهرات ضد حکومتی تبدیل یافت و آنگونه که دیدیم به خونریزی پیچید. چی سبب شد در کشور امتر و ثروتمندترین آسیای مرکزی اعتراض سرزند؟ تا کجا اعتراض ها به کشورهای منطقه از جمله به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ بحث امروز گپی آزاد به همین مسئله بخشیده می شود و مهمانان برنامه بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو از بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل یعنی از شهر دوشنبه دعوت شدند. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سوال نخستین این است که چرا مردم اعتراض کردند؟ علتی یعنی مشکل اقتصادی و اجتماعی بود و یا سیاسی؟ یعنی علتی اصلی چی بود به نظر شما محترم بایر سعیدوف؟ از شما شروع میکنیم. مرحبا.
با فکر من این تظاهرات گسترده که در قزاقستان رخ داد این دوام یک طوفان اجتماعی بود و یک طوفان اجتماعی تبدیل شد از آن بحران اجتماعی که از سال 2011 دوام یافته بود. من اینجا در دست من چهای عقیده های کارشناسان و سیاستمداران قزاق را در دست دارم، از آن جمله آقای ویتالی خلپونین مدیر سایت سنتر آسیا می نویسد که سبب اساسی این بحران و طوفانی که امروز ایجاد شد این از بدست خارجی ها دادن تمام صنعت قزاقستان است. با هندوها دادن ولی قسمت زیادی صنایع قزاقستان به دست بریتانیا است. این را این سبب حساب می دهد. دوم، هرچند ما قزاقستان را در این چندین سالها شما خوب گفتید یک جمهوری بود که ایوانی پیش ایوانی خیلی زیبایی داشت، ما می دیدیم که جمهوری خیلی زیباست، خیلی پیشرفت دارد و دیگر و داخلی این موضوع را ما داخلی کشور چی کارها می رود ما این را درک نمی کردیم.
یعنی که مشکل این است، یعنی مشکل اقتصادی است، اجتماعی است به نظر شما؟
به فکر من این مشکل اقتصادی است. آره.
تشکر. عبدالملک نظر شما چی است؟ شما به چی فکر هستید؟ آیا واقعا انگیزه سیاسی داشت این تظاهرات یا که انگیزه اجتماعی اقتصادی طوری که بایر سعیدوف گفته؟
البته اون چی که اگاه باید گفتند خیلی هم جالب است و واقعا این تظاهرات، این حادثه های قزاقستان در اول مشکل اقتصادی بودند و شروع شدند از مشکل از بالا رفتن نرخ گاز مایع که ماشین های قزاقستان اکثرا از اون استفاده میکنند. ولی اگر که اهمیت داده باشد روند این تظاهرات رو علاقه بعد یک روز، یعنی وقتی که روز دومی شروع شد با سبب های با بهانه اقتصادی، روز دوم علاقه اون این روند شکل سیاسی رو کرد، یعنی که مردم علاقه در میدان ها طلبات های سیاسی، طلبی اصلاحات سیاسی را میکردن و فکر میکنم که همون حالتی وضعی سیاسی، مشکلات سیاسی که در کشور وجود داشت این علاقه رو آمد و طلباتی که مردم میگذاشتند، شعارهایی که در میدانها وجود داشت، یعنی که پیرمرد براو، دنیای بی نظر بایوف، اینها علاقه همه به شکل به یک سطح سیاسی گذاشتن این تظاهرات را نشان میدادند.
تشکر. محترم بایر سعیدوف نظر شما چی است؟ شما گفتید که بیشتر ما رو یعنی ظاهر رو دیدیم ولی در باطن و زیر بنا این مسئله چی بود؟ واقعا مسئله همون هم مسئله اجتماعی و اقتصادی بود و یا سیاسی؟
خیلی خوب گفتن که روز دوم ژانویه وقتی که مردم به سر خیابان آمدن، آنها بیشتر اول طلبی چی را داشتن؟ طلبی اقتصادی را داشتن و به طور فوری رئیس جمهور تاخایف قرار قبول کرد، یعنی که قیمت گاز مایع را از 27 سنت با 11 سنت پایین کرد، یعنی که با 60 تنگه پول قزاقستان. و دیگر یک سبب دوام یافتنی چی نبود، تظاهرات ها نبود، ولی در چطوری که ما اینجا مسقید کردیم و یک بارگی این تمام شهرهای قزاقستان رو فرا گرفت. سببش در چیست؟ اگر ما ببینید در دوام سالهای پاشخوری اتحاد شوروی، ما نظربایف را همچون یک شخصی می دانستیم که گویا همه کارهایش خوب و برای ملت قزاق خدمت می کند و دیگر حرفا. ولی در اصل وقتی که ما با ریشه این چه ها نظر می کنیم، با اون می رسیم که خود نظربایف اینقدر نقشی عمده نداشت. اولش خود نظربایف یک ختم کرده پتیو بود، یعنی که آموزگار بود. اونی که معلومات مهندسی را بعدن گرفت، اینها دیگر اینقدر مهم نیستند.
شما همچون کارشناس انتظار داشتید که در قزاقستان، یعنی یکی از کشورهای آسیای مرکزی، ولی یکی از کشورهای قدرتمندترین آسیای مرکزی، همین حادثه رخ میداد، مردم با کوچه ها میریزن، این تحولات رخ میداد، انتظار داشتید شما؟
خب البته چنین هیچ کس پیشگویی کرده نمیتونست که کی و در کجا چنین حادثه رخ میداد، ولی در اکثریت کشورهای خودکامه، ما قزاقستان را هم چون کشور خودکامه می حساب میکنند، چون نظربایف در طول قریب 30 سال در اونجا یک حکومت خانوادگی ساخته بود و اکثری بایگری های ذخیره های کشور به دست یک گروه معین، یک گروه خردی مردم رسیده بود و اونها فرق بین همون تفریقه بین کشورهای جامعه خیلی زیاد شده بود.
خیلی قریب همه سیاستمداران و جایی که من صحبت داشتم همه شاکی بودم، یعنی که کسی باور نداشت که در قزاقستان این کار رخ میدهد. اگر گفتیم گروه اعتراض کننده ها یا که مثلا یک میتینگ یا که گرد همایی را، ما میدونستیم که این کارشون نشمکن، ولی تا این درجه که امروز رخ داد، یعنی که یک فاجعه انسانی.
آنگونه که دیدیم نیروهای سازمان پیمان امنیت دست جمعی به رهبری روسیه به قزاقستان رسیدند تا به گفته مقامات در رفع خطر به حکومت این کشور کمک کنند. آیا این کار درست بود و چی پیامی برای کشورهای دیگری عضو دارد؟
خوب میدونیم که همه ارتش وارد شده حالا ارتش روسیه هستم و کار را هم شروع کردن. حال روز 5 ژانویه دیگر با المتار رسیدن، المتار را پاکسازی کردن، دیگر کارها را انجام کردن. اکنون سوال از آن میرد که شما خیلی خوب گفتید، اینجا چطوری که امریکا هم سوال کردن، خانم پیسکی سوال کردن که ما از روسیه منتظر هستیم که سبب وارد کردن نیروهای خودش رو به قزاقستان شرح بدهد. از بریتانیا هم این سوال پیش آمد. حالا یکان این را روسیه همچون با مشورت راهبران دولت های مشترک المنافع گویا این کار را کردن، بعدا شرح دادن، ولی در 2 روز این قرار را قبول کردنشون موردش نیست. یعنی که ما میدونیم که چطوری که در سازمان ناتو حرف اول با امریکاست، در تمام ممالک پسان شوروی هم حرف اول با روسیه است. روسیه آقای پوتین را قبول کرد.
بله تشکر. عبدالملک، نظر شما به این حرفایی که معلم گفتن چی است؟
فکر میکنم که اینجا مثل اون که آقای باید گفتن، کشورهای غرب از این تصمیم روسیه خیلی ناراضی بودند و خیلی در متحیرم بودند که چرا در چون یک مدت کوتاه روسیه قواهای خودش به قزاقستان وارد کرده توانیست. بخصوص در اگر بینگریم به آیین نامه سازمان پیمان امنیتی دسته جمعی است که اون میگوید که این سازمان هیچگاه به کارهای داخلی و امور داخلی کشورهای اشتراکی این پیمان دخالت نمیکنه و ولی آنچه که در چنین یک صورت کوتاه روسیه وارد کرد این فکر کنم که بازی های سیاسی است. چون اگر به تاریخچه وقتهای آخر مناسبت های قزاقستان و روسیه نگریم، سیاست مداران روسیه از اون اقداماتی که در قزاقستان قبول کرده می شود نسبت زبان روسی خیلی ناراضی بودند. مثلا اونچه که سال گذشته قزاقستان قانون درباره زبان دولتی را قبول کرد، آنچه که در قزاقستان از حروف کیریلیک و لاتینی گذشتند خیلی سیاستمداران روس را عصبانی میکرد. و اگر بینگریم به همون پست هایی که دیروز یا که پری روز مارگاریت سیمانیان در تویتر خود گذاشته بود که ما باید که حتما قواهای صلح‌جوی خودمان اونجا وارد کنیم، ولی حتما ما باید که شرط های خودمان را گذاریم و این شرط ها حتما باید که احترام به زبان روسی، یعنی برگرداندن مقام زبان روسی همچون زبان دومی دولتی مثل اون که در قرقیزستان است و بازگشتن به حروف کیریلیک. این همه نشانه از اون است که وارد شدن این قوه ها از جانب خود قزاقستان که امکان داشت با قوه های داخلی خودش این مشکل داخلی خودش حل کند با مقامات قدرتی خودش، وارد شدن این قوه ها به قزاقستان یک بازی از جانب پوتین بود.
این تظاهرات، این تحولات یعنی در قزاقستان تا کدام اندازه به تاجیکستان تاثیر خواهد داشت؟ محترم بایر سیدوف، نظر شما و خیلی فشرده خواهش میکنم.
من حالا در دست اینجا یک خبری تازه را دارم. امام علی رحمان با یک فرمان را اینجا امضا کرده که درباره با سالهای دیروز روز ششتمی جنویه امضا کرده. این یک پدیده اون است که تا امروز امام علی رحمان امرو امضا نکرده بود. چند بارها از عالمان از شاه خواهش کرده بودند که برای رشد اقتصادی ما صنایع لازم، صنایع محلی خودی ما رو باید ما رواج بدیم. صنایع ما تماما به دست بیگانه هاست، یعنی که تمام صنایع کوهی و دیگر ها رو بگیریم به دست چینی ها و مواد سوخت و دیگر ها به دست روس ها و دیگر هستند. یعنی این یک اولین تاثیر واقع قزاقستان. و دومش با تمام ممالک پسان شوروی واقعای قزاقستان نشان داد که آنها هیچ صاحب اختیاری و هیچ استقلالیتی چرا ندارند، همه آنها در زیر تاثیر روسیه هستند. روسیه فقط میتوند در تمام مساحت فضای کشورهای پسان شوروی حکومت خودش را چه بکنند. چون واقعای ارمنستان و آذربایجان هم همینطور بود، یعنی که تنها روسیه با دستوری خودش چرا داد. اولی در قزاقستان باشد این به با یک بارگی نه تنها روسیه دستور داد بلکه با ارتشش وارد آنجا شد. بله. که این خیلی خیلی نگران کننده است.
بله واقعا. جناب قادرم شما چی میگید به همین سوال؟ یعنی به تایستان تا کدوم اندازه این تحولات قزاقستان تاثیر میگذاره؟
خب از نقطه نظری سیاسی گوییم تاثیر باید که پیش از همه با اون در اون ظاهر گردد که حکومت تاجیکستان باید از چنین حادثه، از این حادثه برای خود یک درس عبرت گیرد. یعنی این درس عبرت باید اظهار شود در اون که مشکلاتی که امروز تاجیکستان، جامعه تاجیکستان دارد همین روز باید که حل کرده شود و منتظر نباید شویم که تا که مردم یکان دست به شوری زنن یا که دست به بی‌ترتیبی ها زنن تا اینکه بعد ما فکر کنیم که این چنین مشکلات وجود داشته باشد. این چه است که از نقطه نظر سیاسی و حتی اگر گویم وارد شدن قوه‌های سپاد با قزاقستان با تاجیکستان چنین یک خطری وجود ندارد، چون در تاجیکستان همون پایگاه حربی روسیه وجود دارد و در صورت ضروری طبق اون شرطنامه هایی که ما با روسیه داریم برای جایگیر کردن این پایگاه حربی، در صورت ضروری پرزیدنت تاجیکستان حقوق دارد که از اون استفاده کند. اون چی تاثیر می رساند این حادثه ها با تاجیکستان؟ این اکثر تاثیر اقتصادی می باشد. اون چی که تاجیکستان در از بسیار بسیاری از موادهای خود را از قزاقستان وارد میکنند، با مثل غله، با مثل گاز مایع و با مثل سوژفوری های افتنبیلی، این هم بی تاثیر با تاجیکستان نخواهد گذاشت. یعنی که قیمت شوی بالاروی نرخ‌های سوزشواری در قزاقستان حتما به تاجیکستان هم تاثیر می‌رساند.
و غیر از این صدها نفر از شهروندان تاجیکستان در قزاقستان در مهاجرت کاری هستند. و حالا بیر همراه با صحبت سریرایی همکاران ما در دوشنبه با چندی از رهگذران را صحبت کردن با هم می‌بینیم و بعد با صحبت ما را ادامه می‌دهیم.
هم کاروسه نشه کارو چی بشه ناز بشه میگن خلقشان. نشه دوایی جنوبش نیلمو خلقش که میگه که تین شوه هم ارزونگری شوه هم چی نغز بوشه هم دیگر که دارد دولتو کتی نغز بای شوه کور بوره کنن یو فقط هم کاروسته میشه با گروه میشه هم بزیاد که بجه خلقش که با در بدو زده بود
خیلی همون سبب شما هم همی در اوینه نیلگون دیدم که بلو روی گاز بده خیلی ویو همه شو که گاز ها چو میکنن اخی یک قاز چه میکنن و یو میاد دو سه تاش ماشین داره میسول گفت همه قزاقا ماشین نداره کو همین شرطه که همین بزوبیتا کنن خلقی بکن بغل هم اونجا هست یک نفهمگی را من میفهمم باور کنه نه نه ما هم جنگ دیدیم باور کنه نمیخویم جمع شوم
باید میرفتیم قزاقستان مقصد را کردیم کار رو که بزیامون محکم بود که روسیه بریم کار میرفتیم دیدیم هم خیلی گپ ها شنیدیم راستی گپ مورم دیگر که هیچی هم دیگر خب خورتا دستیم اینه سبب شمونه که سببش با فکرم برای همی قیمتی برای هم خیلی عیده هم خیلی گفتی هم دادم جا من راید برای چکم هم جا کار کردسته های راستیش هم گفتی برای همی قیمتی مقصد گاز قیمت شده هم های چیز قیمتی کلاگی هم چکل در هم تویستان خودمونه هم خیلی اخیه تا
میخوایم که کمبودی بسیار قیمتی مکنیتون چیز بنزین نیست قیمت، گاز قیمت، سویت قیمت همه چی قیمت شده
اپای با همونجا زندگی دوره حاضر همون خیلی گو که تلفون ها مخکم شدن بعد گب زدیم گو که همه خیلی شوریش برداشتن گفت همه قزاقخ چون وقت چون گفت ایسا بی همین نرخ نوا بلوروی نرخ نوا گفت همه خیلی شوریش برداشتن برای همه که گفت هم مرا محکم کردن دیگر نمیتونه دیگر گب زدن نمیشه و یک اومده رها هم ما محکم.
بله محترم قادروف شما به نظر مردم چی میگوید که حال ما با هم دیدیم تماشا کردیم؟
خب اون چیزی که اونا مردم عادی گفته ایستادن این نشانه اون است که این مشکلاتی که اونها میبینند مشکلاتی نه تنها مردم قزاق است مشکلاتی خودی تاجیکستان هم هست و اونها در حادثه های قزاقستان حادثه های قزاقستان را هم چون آینه زندگی خودشان میبینند و اون چیزی که آرزو میکنند که کروپسیه نشود هرچی تینجی باشد جنگ نشود این دردی دلی خودی مردم تاجیکستان است که این چونین یک حادثه ها را دیدند و اون مشکلاتی که در اونجا روی داده بود در اینجا هم هست و بازگوی اون است که اینها هم نمیخواهند که در تاجیکستان همون خیلی یک حادثه شود.
تشکر جناب سیدو شما چی نظر دارید؟ خیلی فشرده خواهش میکنم.
به فکر من اون است که مردم خوب گفتن و اونانی که هم خوب قید کردن که از دیدی نظری خود مردم تاجیک واقعات قزاقستان یعنی فاجعه قزاقستان مورد قبول نیست ولی اگر ما با فکر کارشناسان تکیه بزنیم، هر بالای اون میرد که افکت دامینو، یعنی که تاثیر خیلی گسترده با تمام جمهوری های آسیای میانه دارد فاجعه قزاقستان. اینا نه تنها اون با مشکلات اقتصادی که واسه پولی که عبدالملک گفتن، بلکه از این هم گسترده تر تاثیر زیاد دارد. و دومش ما فراموش نکنیم که در کنار ما باز افغانستان موجود است که افغانستان و خیلی مشکلات دیگر، ولی او هم با زندگی ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان تاثیر خواهند گذاشت، ولی تاثیر قزاقستان زیادتر از اونی که ما تصور میکنیم زیادتر است.
بله تشکر و حالا با آخر برنامه میرسیم و با یک سوال به هر دوی شما مراجعه میکنم که میخواهم بدونم که حکومت قزاقستان چی میتوانست کند که از این تظاهرات و تحولات جلوگیری میشد. جناب سیدوف شما چی میگوید؟
ما اینجا یک چی رو به نظر بگیریم که خود شما هم قید کردید و عبدالملک هم قید کردن، ما توکایف رو خود در خود قزاقستان نیم پریزیدنت می دانستند، یعنی که پریزیدنتی که به پورگی پریزیدنت نبود. 3 سال است که این ماجرا بین آقای توکایف و نظربایف دوام دارند، دوام می داشت. این حتما با یک چی خونریزی یا که مثلا با تقسیم حکومت تا آخر شروع نشده بود و تا آخر نرسیده بود. حالا دیگر من فکر می کنم که با تکیه زدن آقای تکیبانی روحای روسیه می تواند دیگر قزاقستان رو به دست خودش بگیرد.
نه، آیا می شد که از این حادثه جلوگیری می شد؟ از پیش این مسئله بررسی می شدند تا اینکه کار به اینجا کشانیده نمی شد؟ این سوال ما این است.
با سوال شما چطوری که من فکرم اینه که جوابش رو من دادم، ولی اگر شما بگید که میشد آیا، نه نمیشد، برای آنکه وقتی که دو حکومتی موجود است، وقتی که اقتصادیات در دست یک کسی دیگر و سیاست در دست دیگر، خود آقای تکیف حتی با کمیته امنیت نمیتونست یک سپارشی بدید، با وزارت داخل نمیتونید سپارش. یک این به شکل لختکی بود که با یکان اداره دولتی تاثیر نگذاشت. برای این من فکر میکنم که شعار اولی که آدمان دادند، یعنی که چال کت با ترجمهش از ترکی پیرمرد بیرد، تظاهرات کننده ها رو طرفدارین توکایف چی کرده بودم.
تشکر محترم قادرف، شما چی نظر دارید؟ خواهش میکنم.
خب اکثرا اصلا اکای بایر مغزی وقتی گپا گفته و گذاشتند که با این راه، یعنی که حل این مشکل، حل مشکل دو حاکمیتی هیچ وجود نداشت بغیر از اون که این حادثه که امروز رخ داد. ولی فکر میکنم اگر دوستان ما در قزاقستان و خصوص ما الیت سیاسیش با واقعیت با یک چشمی خیرت نگاه میکرد و در واقع احساس میکردن که همین حادثه، حالت دو حاکمیتی میتواند یک روز با یک تظاهرات بیارد یا که با یک بی‌ترتیبی ها بیارد، با یک ناآرامی ها بیارد، اونها میبایست که پیشتر بین خود با یک سازش می آمدن که خوب نظربایف مثلا قدرت دار پور می سپارد، ولی در عوض پور سپاردن قدرت باید که یک کفالتی بی خطری خودش از طرف پریزیدنت نو میگیرید. مثل اون که در ریم قدیم مثلا تریومفرات بود و چند حاکمیتی بود، ولی اونها بین خود یک سازش میکردن و کارهای همدیگر دخالت نمیکردن.
حالا ببینید همین نقطه دو حاکمیتی که هم شما گفتید هم محترم سید، آیا در کشورهای دیگری آسیای میانه مثلا از جمله در تاجیکستان هم همین گونه وجود دارد؟ دو حاکمیتی همین گونه حالت ها جای دارد؟
در تاجیکستان این وجود ندارد. یک زمانی در دوره های اولی بعد از جنگ شهروندی چون یک حالت بود که بین شخص اول و شخص دوم پرزیدنت رحمان و رئیس شهر محمد سید عبیدالله تقسیم وظیفه ها نگوییم تقسیم قدرت وجود داشت و هر یکی از اونها می توانستن که با این یا آن گروه تاثیر واقعی خودشان رسانده توانند. ولی حال در تاجیکستان این چیز وجود ندارد و در تاجیکستان حاکمیت پورا در دست پرزیدنت کشور است و دو حاکمیتی درباره دو حاکمیتی در تاجیکستان اصلا سخن گفته نمیشه.
برنامه ما به پایان میرسد و مهمانان برنامه ما بایر سعیدوف کارشناس منطقه از مسکو یعنی بیرونی تاجیکستان و عبدالملک قادیروف از داخل از شهر دوشنبه صحبت داشتند. تشکر زیاد و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، صحبت را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نماند این زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نماند این زمانه، با خوجندی با کلاب یا با درپاس سواری از منازی یا با پرداز، بگو با که تو هستی محرمی راست دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما تو نمانه دی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه با ما تو نمانه دی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم را رها کن، شوم عاشق به مویت نیست شانم، شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی آن عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یارو.